کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. با نام خدا و با سلام به شما سالکان طریق حق، یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال را که شامل درس‌های عرفانی عارف گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی است تقدیم حضورتان می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل حکیم فرزانه در باب چارجویی برای یکی از جلوات هوای نفس یعنی غضب سه راه نشان دادند. راه اول عبارت بود از مبارزه با عجب، کبر و منیت‌ها و نیز اجتناب از شوخی و مزاح. راه دوم تذکر مقصد سالک و در نظر داشتن مزار غضب بود و راه سوم تذکر این نکته بود که دفع غضب مستوجب رضوان حق است و رضوان حق امری در مقام حرف و کلام نیست، بلکه حقیقتی است که انسانها به سبب رسیدن به آن احساس آرامش نمی کنند. و اکنون ادامه بحث.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارم از راه‌های چاره برای غضب که علما اخلاق گفتن این است که کسی گرفتار غضب است باید از هر چیزی استفاده بکنه برای معالجه دیگه. یکی همین است که باید اصولا در همه کارها، حرکات و گفتارش باید همیشه با فکر پیش بیاد. خیلی جاها نمیدونم شما دقت کردید یا نه، انسان بی فکر بودنش یعنی بی تأمل حرکتی میکند، بی تأمل حرفی میزند، عواقب و عواید و ترقیه خصوصیاتش چیه، روحیاتش چیه، موقعیتش چیه، حساب نشده حرف میزند، حساب شده حرکتی میکند، اون طرف هم عکس‌العمل نشان میدهد و انسان دیگه خودشو نمیتواند ضبط بکند. چی میشه؟ غضبناک میشه. یکی از کسی که میخواد خودشو معالجه بکنه در مقام غضب باید کاملا در روی حرکات و سخنهاش، حرفات میزنه باید رویه داشته باشد، فکر و تأمل داشته باشد. خب مثلا از باب مثال میگم، حالا من مثال بزنم روشنتر بشه. مثلا شما اگر بچه دارد، یا الله فرزندی دارد، مثلا میگم وقتی بهش میگید مثلا درس میخواد، خوب درس بخونه، مثلا در درس خوندنش مسامحاتی ویلگردی هایی دارد، وقتی مثلا فرزند شماست میخواد بهش بگید که میخواد ممانعت بکنه از اینکه درس نمیخواند، چرا مسامحه میکند و تشویقش یا وادارش کنه درس خوندن بکنید، خب این یک بار دیدید که وقتی میگه که خب درس نخوانی فردا بیکار میشه، چه میشه بدبخش، این برگشت به شما حرفای زد، یک چیزایی هم به شما اون گفت که شما از اول باعث شدید من نخوندم، شما چنین کردی من دیر کردم دیگه من نمیتونم بخونم، شما هم دیدید که شما اینجا بهترین به مقصر نبوده اید، عصبانی میشنید. خب دیگه بار دوم اینطور حرف نزنید، چون او هم باز بر میگرد اون حرف ناحقش را میزنه، شما چی میکنید؟ باز عصبانی میشوید دیگه. اون برمیگرد میگه شما مقصر بوده که در وقتش من نذاشتی تحصیل بکنم، در حالی که شما مقصرم نبوده. خب این حرفو نزنید، یه نحو دیگه تشویق کنید. مثلا میگم این مثال بود، یا انسان مثلا با عیالش یا عیال با شوهرش در رابطه با مسائل مختلف یه برخوردی به یه نوعی موضوع مطرح کردید که این یک عکس‌العمل نشان داد که این دیگه خودش نتونست نگهداری بکنه، خب باید دیگه اونجور برخورد را نکنه. بالاخره کسی که میخواد از غضب اجتناب بکنه باید در اعمال و گفتار و حرکات و سکناتش رویه داشته باشه. ببیند این طور که برخورد کنه، این حرف که میزنه طرف چیه و چیه، چه عکس‌العمل نشان خواهد داد که اگر میبیند عکس‌العملت او طوریست که من غضبناک خواهم شد، من هیجان پیدا خواهم کرد، خب نکنم از اول این حرکت را. به نفع کی؟ به نفع گفتید کی؟ به نفع خودم. راجع میکنید من به فکر خودم باید باشم. اینجا پنجم از راه های چاره برای غضب کسانی که گرفتار هستن، معالجه غضب این است که اونا که گرفتار به این صفت هستن باید از اونها که گرفتار به این صفت هستن از معاشرتشون چی بکنه؟ اجتناب بکنه. یه کسی گرفتار غضب است، مخصوصا حالا غیر گرفتار هم همینطور هستن، کلن خلاصه راه چاره غضب، یک راهش، راه پنجم کلام من اینجا عنوان راه پنجم ذکر میکنم، این است انسان از مجالست، مصاحبت، حشر و نشر با صاحبان غضب، مبتلایان به غضب اجتناب بکنند. برای که این تشویق میکنه انسان را، مخصوصا مبتلایان به غضب معمولا غضب خودشون را چی میکنند؟ توجیه میکنند، منطقهای غلط انداز دارند، ممکنه در وجود انسان اثر بگذاره و انسان حق بداند منطق اونها را در توجیه غضب خودشون و به غضب خودش هم راه بده. خیلی هستن مثلا که غضبناک میشه، شما باش مشهور هستی، اون وقت به این مرض گرفتار است، بعد برای آنکه این مرض خودش را بپوشاند هی توجیه میکنه، من حق نداشتم اینجور بگم فلان، شما خودتون قضاوت بکنید، آخه این باطل بود، این حرف که زد این کار باطل بود، باید اینجا اینجور میکرد. از این یا مثلا میگید برمیگردید که من آخه بد بود اینجا، اگر من عکس‌العمل نشان نمیدم این ضعف من بود، که اون دفعه گفتم یک کسانی غضب را شجاعت حساب میکنن که در این حال ضعف است. ترجمه کنید، با حشر و نشر از اینها اجتناب بکنه که این خودش به انها مختلف انسان را تشویق بر و در مقابل با ارباب حلم و کظم غیظ معمولا سر بکنه چی بکنه؟ معاشرت کنه. این هم خیلی سازنده است، هر چی میتوانه با حلیم ها معاشرت کنید. اگر گرفتار غضب هستید، نه اگر نیستیدم بالاخره اون دست میده به انسان هل که بعدن صحبت خواهم کرده، گوشه های کمال بالاتر برای انسان، انسان مانند دریای وسیع بشه، هیچ چیزی او را تکان نده. البته اون غضب حق را نمیگم، اونجا که مانند حسین ابن علی سلام الله علیه وقتی میبیند حق پامال میشه غضبناک میشه، مانند رسول اکرم صلوات الله علیه، مانند همه خوبان، اون یه چیزی هست، غضب باطل را صحبت میکنی. خب ششم، این دیگه این ششم راه چاره که هست، راه چاره برای غضب است، یعنی راه معالجه غضب است، این زیاد به درد ما نمیخوره، ما خب باید بگیم چون گفتنش خوب است، دانستنش خوب است. این که کسی که غضبناک میشه و گرفتار غضب است، اگر دیگه توبه‌ای داشته باشد هیچ باید غضبناک نشه، انسان سعی بکند با نگرش توحیدی به جریانات و حوادث و آنچه که در این نظام وجود پیش می آید نگاه بکند، که همش خواست است و همش حساب شده است و همش باید باشد و همش مصلحت درش هست، ولو به ظاهر به ضرر من هست. این نگرش و دید هر کس هر اندازه درباره آنچه می شود داشته باشد، این یکی از راه های چاره چیه؟ غضب. شما از اون طرف آمدید، واقعا هم مثلا میگم شروع کردید به انها مختلف به من ظلم کردید، فحش دادید، ظلم کردید، زدید، حقوق من تجاوز کردید، اموال من بردید، اصلا به من مسلط شدید، دستم بر نداشتید. خب این بالاخره خاص خداست، خاص خدا نیست به لحاظ توحیدی، در این نظام میبایست میشد یا نمیشد؟ بله میشد دیگه، هر چه میشود او میخواهد و هر چه میشود مصلحت هست، این به ضرر من است، این به سراغ من آمده ولی من نمیفهمم. بالاخره خواست اوست، هرچی خواست خوب است، مصلحت است. او جمال و کمال مطلق است، من متوجه نیستم، ولی او اصلا این طرف میاد منو میکشه، اصلا منو مجروح میکنه، به ضرر من است، اما در نظام وجود خوب است، خواست خوب است، خود این کار خوب است، چون خواست خوب مطلق است. من نمیفهمم. این کسی اینجور نگرش داشته باشد، هر چه در این دید توحیدی هر کس قوی باشد، غضب درش روش چی میشه؟ نگفتی؟ بسته میشه. برای غضب دیگه برای چی؟ آقا غضب اونجاست که من معترضم دیگه. ترجمه میکنید غضب لحن چی دارد؟ لحن اعتراض دارد. من میگم چرا اینجور شد؟ موحد چرا ندارد؟ ترجمه. وقتی چرا رفت، غضب اصلا مفهوم ندارد. ترجمه میکنید چرا اینجور شد؟ چرا اینجور کردی؟ چرا اینجور گفتی؟ چرا اینجور خواستی؟ چرا ندارین در مقام توحید؟ همش خوب است. این چرا شرک برمیخیزد و مادامی که چرا هست غضب میاد. اگر شرک رفت و چرا میرود و توحید میاد و غضب میرود، اینم یکی از راه های چاره است که علما اخلاق گفتن موحد باید چرا نداشته باشد در هیچی. چرا نداشته یه غضب ناشید، چون هرچه هست او میخواد و باید بشه. این گفتن به درد ما زیاد نمیخوره، اما هرچه هست چیز خوبیست. اگر انسان به اون مرحله برسد که چرا در نظام وجود نداشته باشد، دیگه چه غضبی؟ به یه عارفی گفتن که چجور حالت؟ مثنوی رو نقل میکنه، ولی هرچه از داستان خوبه. میگه که آمدن ازش سوال کردن که حال چجوره؟ کیف است و چگونه است حال؟ در چه وضعی؟ خوب، خیلی خوب، حالم خیلی خوب است، هیچ حالی به حال من نمیرسد. گفتن چطور؟ گفت چه حالی بهتر از این؟ آنچه من دلم میخواد همه چیزم اونطور است. فرجون مقام توحید است دیگه. واقعا در مقام توحید انسان دلش آن را میخواد که او میخواد، و آنچه میشود آن است که او میخواد، پس آنچه میشود همان است که دل میخواد. فرجون میکنه؟ همه چیز به جهان چیه؟ خرم از آنم که جهان خرم از او. اینجور گفت چه حالی بالاتر؟ آنچه می شود همان است که دل من می خواهد. در بعضی از نقل ها اینو اینجور نقل میکنه، همین چیز را که مثنوی نقل کرده. البته مثنوی هم در شعرش اینجور هم میاد، مردم هم میاد. گفت چه حالی بهتر از این که هرچه من میخواهم همون تحقق پیدا میکند، همون میشود. در مقام توحید است. خب شما از حسین ابن علی سلام الله علیه که در دعای عرفش میفرماید که و تحقیرنی من ذل نفسی و من شکی و شرکی، وقتی من گفتم این جمله را گفتم، میفرماید خدایا منو از ذل نفسم پاک بکن. در دعای عرفش میفرماید، به خدا عرض میکنه، میگوید که خدایا من از ذل نفسم پاک بکن، من شکی، از شکم. یادتون است گفتم شک برای سیر شده به اون معنی که من و شما میفهمیم معنی ندارد، که این یه معنی دارد که برای ما فهمش مشکله. میشود یه خود فهمید، اما هرچه هست مشکله. خدایا مرا از شکم پاک کن، از شرکم پاک کن. شرکی یعنی چی؟ نگفتید از شرکم پاک کن یعنی چی؟ دیگه نخوام مگر آن چرا که تو میخواهی. اصلا من مطرح نباشم. اغننی به تدبیری که ان تدبیری. همونجا در اون دعای عرفه میگه خدایا از با تدبیر خودت منو از تدبیر خودم غنی بکن. تو مرا تدبیر بکن دیگه، من خودم را تدبیر نکنم. این دید توحید است. خب جان مسئله را خودشون میدانند، ما فقط یه مفاهیم نازوسی تصور میکنیم. همه چیز براش خوب بود. گفتن نوشتن در اون لحظات آخرش، اون وقتی که همون شخص پس ملعون اون شیر روی سینش بود، پس در حالاتش که نگاهی بود که اونجا که میخواست سرشو ببره اونجا نگاهی کرد و خندید. این مفهوم دارد دیگه، معنی خنده چی؟ خندی تبسم یعنی کرد، نگاه کرد به قیافشم، گفت که منو میشناسی، با خند با تبسم گفت. جالب بود. و بیان دیگر که گاهی امام خودمونم در حرفاشون آوردن، این که معروف است در ذکر مصیبت ها میگن که روز عاشورا هر چی گرفتار زیاد میشد رنگش چی میشد؟ افروخته تر بود، خوش بود با همه چیز دیگه، چون خاصی نداشت، همه چیز خاص تو بود. همون چیزها که ما میگیم مصیبت، البته به لحاظ ولایت با بگیم باید مصیبته و باید گریه بکنی، درست، اما همون مصیبت ها برای او همش خوش بود، رنگش افروختر می شود. توحید است. این دیگه چه عصبانیته؟ مفهوم ندارد اصلا. ما نیستیم که دیگه او هرچی می خواد همون می شه دیگه، ما هم همونو می خواستیم. عجب. خب هفتم این است که سال کس اول که به مقام سلوک قدم میگذارد، یکی از مسائل کلی که باید متوجه باشد این است که باید با امراض قلبی کلن در هر شکلی و در هر جلوه هست باید چه بکنه؟ معالجه بکنه. سالک متذکر باید باشد. یکی از راه هفتم در مقام معالجه غضب این است که سالک از اول باید متذکر باشد یکی از مرضهای در قلب چیه؟ مسئله غضب است. این مرض است در قلب، باید با این توجه غضب خودش را چی بکند؟ معالجه بکند. یعنی از اول اصلا دیدش در این مسئله این باشد که مرض است. فرق میکنه ها. از اول دیدش این باشد که مرض است در قلب و اصولا سالک هم سر و کارش فقط با قلب است، راه رو قلب است، اونو که به خدا خواهد رسید قلب است، آنچه به افاضه‌گاه خداست قلب است، آنچه تجلیگاه اسماء و صفات و در نهایت وجه الله است قلب است. خلاصه سرمایه سالک چیه؟ قلب است. و سالک از اول باید به هر چی در قلب عنوان مرض مطرح است با دید مرض نگاه بکنه و ازش اجتناب بکنه. از اول باید با این دید به مسئله غضب نگاه کنه که مرض است در قلب، در اون قلبی که سرمایه اصلی سالک است. اینم یکی از راه های چاره. هشتم، خب هشتم این است که سالکی که میخواد به غضب خودش معالجه بکند متذکر باشد به موقع غضب، که همون موقع که میخواد غضب ناک بشه متذکر این نکته باشد که من الان قدرت دارم به این شخصی که میخوام بهش پرخاش بکنم، خشم بکنم، این قدرت را دارم که بهش پرخاش بکنم، فحش بدم، تندی بکنم، بالاخره خشم بکنم. این قدرت هست، من این قدرت را دارم و این طرف فعلا در برابر من که بهش خشم میکنم یک نوع چی دارد؟ یک نوع عجز دارد. اینجا این نکته رو بگم برای اینکه روشن تر بشه مسئله. شما به قضاوت خودتون خشم معمولا انشاءالله شما اینجور نیست دیگران را حالا حساب کنید، اونها که غضبناک هستند به غضب گرفتار هستند، اینها وقتی در برابر مقام بالایی قرار میگیرند، به اصطلاح دنیا مقام بالا، شخصیت دنیوی بالاتری قرار میگیرند، اینها هرچه اونها بد رفتار بکنند فحش بدن غضبناک میشن یا نمیشن. هی گفتی؟ چرا؟ احسن ببینید چقدر بد مرض میشه اون وقت. حالا این رنگی دیگه پیدا میکنین، همین شجاعت ها ترجم میکنین. این که میگفتم بعضی هم میگن شجاعت، میگه چه شجاعت هست؟ بدترین حرف را میزنه یه کسی که قدرت دارد، حالا به هر نحوی قدرت دارد، نسبت به من قدرت دارد، بالاست، بدترین برخورد را میکنه، بدترین توهین را میکنه، بدترین جسارت را میکنه، به شوخی، به جد و بدترین اذیت را و بخیر دستورات و فرامین را میدهد. اما منی که به زن و بچم همین که یه خورده کج میرفتم دیگه آتش میگرفتم، اونجا از این آتش من دیگه خبری چیه؟ نیست. چجور شد این آتش؟ اگر حق بود، اگر شجاعت بود، اگر شهامت بود. شهامت که نبود معلومه دیگه. خب پس نتیجه نمیگیریم که غضب اصولا در این که مرض است، این همه مضرات را دارد، در این که ضعف است، در این که نقصان است، در این حال اصولا غضب انسان در اونجا بروز میکنه از انسان که اون طرف مقابل که مغضوب انسان است، در برابر انسان یک نوع عجز داشته باشد و انسان احساس قدرت بر او بکند. این احساس را نکند غضبناک نمیشه. ترجمه یعنی احساس تفوق و قدرت بر او نکند، هیچ وقت غضبش اصلا شروع نمیکنه. کمانچه گفتم در موقعی که طرف بالاست، این غضب در وجود انسان چیه؟ شروع نمیکنه. چون اینجور است، با این تعلیق گفتیم سالش باید موقعی که غضب میخواد به کسی بکنه متذکر باشد که این یک نوع قدرت دارد نسبت به این شخصی میخواد غضب اعمال بکند. حالا که تو قدرت داری، میخواهی امضاء غضب درباره این فردی که در برابر تو عاجز است بکنی، نمیترسی از این که تو که در برابر حق عاجزی و از عجز این در برابر تو، عجز تو در برابر خدا بیشتر است، نمیترسی از این که خدایی که فائق بر همه چیز است به تو غضب بکند؟ و هم به خدا به همه چیز قدرت دارد یا ندارد؟ منی که به لحاظ قدرت هم غضب میکنم، نباید بترسم از این که خدا کسی همه چیز قادر است بر منم غضب بکنه؟ یک بیان دیگه خوب دقت کنید. منی که این را امضا میکنم چون قدرت دارم باید پرخاش بکنم، کلی مسئله را امضا میکنم باید به قول معروف دنبالش هم قبول بکنم. دنبالش این است که هر که قدرت دارد به منم چی بکنه؟ غضب بکنه. میفهمید مشترا دیگه؟ من موقع غضب قبول میکنم چون قدرت هست باید پدرشو در آورد. پس اگر قدرتی پیدا شد پدر منم خواست در بیاورد، او هم حق دارد یا ندارد؟ من میگم حق دارد دیگه. من خودم راه امضا، یعنی امضا میکنم با این عملم غضب خدا را درباره خودم، و این خطرناکترین مسئله است. این به نظر بعضی از بزرگان خطرناکترین عاقبت است یا مضرت است در غضب. و سالک و هر کسی هستم به این موضوع توجه بکنه باید خیلی بترسد. این مسئله اسرارآمیزم هستا. به طور کل انسان هر عمل را درباره هر کسی تجویز کرد باید از این بترسد که اون عمل در نظام وجود از نای خدا دربارش چی بشه؟ تجویز بشه. این یه مسئله کلی است. توجه بکنید. مثلا میگن که شما به یتیم اذیت نکنید. دقت بکنید این مثال دیگر سرز میکنم برای اینکه بین حقیقت کلی متوجه باشیم، متوجه باشیم و از این مسئله زیاد بترسیم. اصلا امضای غضب خداست در باره خود. بین حقیقت که هرچی را ما امضا کردیم با عمل خودمون، اون را در باره خودمون چی کردیم؟ امضا کردیم. مثلا هست که در آیات، در یه آیه اشاره هست میفرماد که با یتیم ها خوب رفتار بکنید. بترسید از اینکه با یتیم های شما ولو مال خودتون نباشد، نوه شما باشد، نتیجه شما باشد، اون رفتار که شما با یتیم تزیین میکنید چیه؟ بشود. این چی میگه آیه؟ میگه بترسید از این. به یتیمی برخورد کردی، بهش اذیت نکن. تجاوز به حقش، حدش، به مالش، چون یتیم است کسی ندارد، نکن این کار را. موعظت میکنیم، میگیم که نکن و الا کردی بترس از این که تو خودت بمیری، بچت یتیم باشد، این کار نمونش شبیهش در خصوص یتیم تو یا خودت هم نبودی، اقلا در اعقاب تو نوه، پسر دختر یا خیر نتیجه. یعنی میگه این اشاره قرآن برای از این میشود. این میشود. چرا میشود؟ برای آنکه در نظام وجود یک سر است، و اون اینکه انسان چیزی را درباره کسی وقتی عملا تجویز کرد، او معنیش، تفسیر و معنی این کارش این بود که این کار را درباره خود و وابستگان خود چی کرد؟ تجویز کرد. خوب دقت کنید و این خیلی خطرناک است. من الان وقتی در برابر عیالم قرار گرفتم، میبینم که بگو من قدرت دارم، میتونم پرخاش بکنم، من میگم که انسان قدرت داشت باید هرچی میتواند اعمال غضب بکند، این درست است، من امضا کردم در نظام وجود درست است، این برای من پیش خواهد آمد. حتی در دنیا از ناحیه دیگران هم به من غضب میشه، آخرشم خدا به من غضب میکنه، چون من اینو امضا کردم، گفتم قدرت بالاتر باید غضب بکنه، باید خلاف خواستش بود باید پرخاش بکنه. مگر من و شما طبق خواست خدا رفتار کردیم؟ بله. استحضار کردیم؟ نکردیم. پس من حق دادم خدا، من که طبق خاص تو رفتار نکردم، هر چی میتوانی غضب بکن، چون من عقیدم این است که هر کس طبق خاص من عمل نکرد باید برو غضب کرد، و هر کس طبق خاص سرکزی عمل نکرد قدرتش باید رو غضب بکنه. این خیلی خطرناک. بنابراین امیدوارم انشاءالله به این نکته در بین این الان نهمین نکته بود یا نهمین مسئله بود در مقام چارجوی غضب، به این از همش بیشتر توجه بکنید، از همش بیشتر. خدا اگر بخواد غضب بکنه دیگه به بیان علی سلام الله علیه که نه آسمان تاب می آورد نه زمین تاب می آورد، نه هیچی تاب نمی آورد. نمونه از غضب خدا همین آتش دنیاست دیگه، نمونه در دنیا این آتش است. نمونه گفتم، ها جلبات زیاد دارد. حالا اینا را انشاءالله یه وقتی خوب شناخت خدا به شما عنایت کرد به همه ما بیشتر میفهمید. از شما قرآن خوندید دیگه، قرآن میگوید این آتش نوع تذکر است برای متقین. چرا تذکر؟ آتش چرا به تذکر دارد؟ همین آتش را خلق کردید، میبینید آتش را دیگه. کسی که متقید از اینجا عبرت ها برمیدارد. شما ارباب زور یه خورده هستی دیگه، شما سوال کنم هر چی هست در عالم جلوات اسما خداست یا نه؟ بله هست یا نه؟ آتش جلوه کدام اسم است؟ غضب. بله احسن، غضب. اونم در اینجا، اونم در اینجا، یعنی جلوه اینجاییش هست. حالا این جلوه اونجاییش که خیلی بالاتر است همه چیز اونجا، از اینجا اون چه می شود؟ یک جلوه از جلوه های نازل نازله به تعبیر رسول اکرم صلوات الله علیه 70 بار تنزل یا پی غضب خدا، یک جلوهش آتش است و جلوه های دیگه هم داره، چیزهای دیگه هم داره. غضب خدا میکوبه همه چیز را. غضب خدا و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. در دعا کمیل علی سلام الله علیه ناله میکنه، میگه که خدایا از سخطت به تو، این چیزیست که سخط و انتقام و غضب تو چیزیست که لا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تاب نمی آورد. اینو متذکر باش. با این بیان گفتم هیچ یادتون باشد کسی هر چی باشد هر چی جهالت بکنه، شما به خودتون دلتون بسوزد بکنه، به کجا میرسه؟ به شما اذیت بکنه، به شما توهین بکنه، به شما جسارت بکنه، بکنه به درک شما دلتون بر خودتون بسوزد. ترجمه کن. خب دهم که دهمین راه چاره برای غضب، برای آنها گرفتار غضب است یا میخوان چاره جویی بکنند، اینم باز به درد ما زیاد نمیخورد، اما ممکنه یه وقت انشاءالله بخورد. اون این که از دریچه حب بیاد. سالک اصولا که قدم در طریق سلوک گذاشته، طریق سلوک طریق محبت است، طریق محبت حق است در اصل. امام صادق سلام الله علیه فرمود که دین مگر محبت چیز دیگه است؟ دین همون عشق و محبت است. دین یعنی همون طریق صحیح دین، سلوک الله. دین یعنی طریق سلوک الله دیگه، در برداشت درست. امام فرمودن این راهی که به سوی خدا منتهی می شود در سیر الله، این خلاصه می شود در حب الله، در عشق الله. هل الدین الا الحب؟ دین یعنی حب خدا. راهی که یک متدین در پیش میگیرد، طریق سلوک، طریق به نام دین، این همون حب است. سالک از اول چه قدم در طریق میگذارد، من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست. اگر این است راه، این است داعی محبت است، باید همین داعی باشد. سالک داعی اصلیش خوف از عذاب و خوف از اینجور چیزها نیست، دای اصلی و انگیزه اصلیش عشق خداست. البته خوف هم هست در جنبش، خوف از هرمان، خوف از هجران، خوف از غضب، خوف از جهنم الی آخر. اما دای و محرک اصلی سالک به عنوان طالب حب حق است. این انگیزه اگر در سالک باشد، باید از این دیدگاه هم در مقام معالجه غضبش بیاد. و اون این که سالک میگد من خدا را دوست دارم، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست. تو که میگی من خدا را دوست دارم، تا تو اگر خدا را دوست داری، به خودش اینجور خطاب بکنه، تو اگر خدا را دوست داری دوست بداران چرا که خدا دوست می‌دارد و دوست نداران چرا که خدا دوست ندارد. غضبناک بشی خدا دوست می‌دارد، این کار تو را دوست ندارد، دوست ندارد. تو از اونش که خدا دوست ندارد دور باش، از این دیدگاه پیش بیاد. اینم طریق دهمی است بعد در مقام معالجه پس. مدعی حب در مقام سلوک، مدعی حب خدا، باید از هر چی خدا بدش میاد اجتناب بکن. 11 راه چاره که باید انسان از این راه هم وارد بشه، سالش باید متذکر این بشود که در مقام غضب چه شکل و صورتی در باطن امر پیدا می کند، چه شکل و صورتی پیدا می کند، و اگر بنا بشود غضبش را رد بکند، طرد بکند، چه صورتی، چه شکلی، چه چهره‌ای در باطن دارد، این متذکر باشد. و این یکی از راه هاست انسان در مقام معالجه می تواند از این راه هم جدن جلو غضب خودش را بگیرد، صورت باطنی خودش را در مقام غضب بیاد بیار. این مربوط است به مسئله صور اعمال و عقاید. قبلا در این باب من صحبت ها کردم، یه چیزایی می دانید. البته اصل بحثی بحثیت به معاد مربوط است و در اینجا ما صحبت ها کردیم. مسئله کلیش این است که انسان در عقاید و اوصاف و اعمال مختلفش چهره های مختلف در پشت حجاب دارد، که از اون چهره ها در اینجا انسان در غفلت است. اینجا چهره ما همین است که همیشه داریم. چهره من همین است که میبینه غضب داشته باشم، خوب باشم، بد باشم، همین. اما در باطن امر، در برزخ که بعد از مرگ این بروز پیدا میکنه، در برازخ، در باطن امر، پشت حجاب، انسان در مقام غضب چهره صورت خیلی بدی دارد. من به بعضی به چند تا از دقایق موجود در علم اشاره میکنم، یه خلاصه بکنیم، تمام بکنیم. اون این که اصولا من از شما سوال میکنم، سالک از اول، از طریق از اون اول که قدم در طریق سلوک میگذارد، باید رنگ وجودیش بفرمایید، خصوصیاتش بفرمایید، به اصطلاح اوصافش، سنخش، سنخ وجودیش، باید از اول که به این طریق قدم گذاشت، مسافر راه هست و مسافر الالله هست و میخواد اگه صادق است به سوی الله بره، لقا او مقصودش و او مقصودش هست، او باید به این نکته متوجه باشد که باید سنخیت پیدا بکند با جوار حق، باید متناسب باشد با ساحت قدس، بفرمایید باید رنگی پیدا بکند که رنگ الهی بشود یا نه؟ بله؟ بله دیگه. اصلا انسان رنگی خلاف رنگ الهی داشته باشد، هرچین رنگ ها بیشتر باشد، راهش از خدا دور است و به سوی خدا نمی رود. انسان باید صبغه الهی پیدا بکند. سالک از اول باید توجه داشته باشد صبغهش باید صبغه چی باشد؟ الهی باشد. باید بسازد با جوار حق. بیش بیان دیگه باید متخلق به اخلاق الله باشد، باید متصف به اوصاف الله باشد. سالک با چیزی با خودش بخواد حمل بکند که این از خلق خدا نیست، از وصف خدا نیست، از خصوصیات خدا نیست، خصوصیتی را بخواد از اول با خودش اینجوری حمل بکند، نمیتواند پیش برود. باید خصوصیاتش، رنگش، خلقش، اوصافش همش متناسب با اوصاف و اخلاقشی باشد، حضرت حق باشد. یه جریان کلیست، اینم یک جریان کلیست، یک مسئله کلیست. حالا که این کلی را توجه پیدا کردید، میان دوباره سوال دوم من از شما بشه سوال مطرح میکنم، این است که شما تا این اندازه تا حالا از خلق خدا، از وصف خدا، تا حالا در نظام وجود آنچه بیشتر برای شما چشمگیر بوده عنوان یکی از اوصاف خدا، قرآن هم گفته، روایات هم گفته، یکی از اسماء اوصاف خداست، و اما جدن اون چه براتون خیلی چشمگیر بوده از اوصاف خدا، اگه دانسته چی بوده؟ اگه گفتید طبق صحبت باید ذوق داشته هستن، اون چه که در نظام وجود وجود زیاد چشمگیر است از اوصاف خدا چیه؟ علم خداست. و حتی طوریست، بسید که خوب توجه نشد به سوال من، حتی طوریست من و شما گاهی از بس این برای ما جای چیز هست، تعجبه هست، نمیتونیم زیاد هضم کنیم. گاهی مثلا ناراحت هم میشیم، خدا هم چرا اینجوریم چونان نمیکنیم، چرا هارم گاهی میگیم، چرا این کفار رو از بین نمیبره، چرا این بدها رو از بین نمیبره، چرا خدا به اینها مهلت میده، چرا این آدم بد را خدا مجازات نمیکنه، چرا معصیت کار را خدا به جزاش نمیرسانه. این چراها یه مقدارش، البته این چراها یه مقدارش از چی برمیخیزد؟ از اینکه ما حلم خدا را از بس برامون بزرگه. حالا اون انداز که ما اینجا میبینیم، اون انداز که ما با این فهم میفهمیم، نمیتونیم هضم کنیم. اون چنان چشم گیر از حلم خدا که واقعا هرچی انسان گفتن، حتی ماها تعجب به مقام اعتراض هم میاییم. شما در عمر خودتون زیاد اعتراض در عالم اعتراض مانند، حالا گیرایه میگیم اعتراض، حالا نه از اون اعتراض بد انشاءالله، ولی خب یه حالتی دارید دیگه، میگه چی چه واقعا خدا چرا جذب جزاش نمیرسانه فلانی را، اون فلانی را، اون تیپ را، این دسته را، اون کس را، این کس را. خدا حلمش تا اون اندازه است که کسی مادامی که راه برگشت، امید برگشت را خودشم بهتر میداند، خودشم بهتر میداند. محاسبات او هم محاسبات حق است، من و شما هم محاسباتمون گاهی حق است گاهی ناحق، اما با محاسبات خودش تا آنجا به انسان، به هر موجودی مهلت میدهد که راه به روش به کلی بسته چیه؟ نشده است. تا اونجا مهلت میده. اینقدر علم شما الان این همه معصیت ها را، گناه ها را، طغیان ها را، فساد ها را ملاحظه بکنید، آخه این در درجات مختلف هم حساب، به افراد، به جوامع، به امم، به حکومت ها، به هر کسی، به هر دسته، این اصلا حلم خدا درجات مراتب دارد. خدا خودش در باب من و شما اصولا از همون اول که ما بالغ شدیم، مکلف شدیم، با حلم پیش آمده. ترجمه میکنید، با حلم پیش آمده، یعنی گفته این واجب اون حرام، دیگه بیش از این از تو انسان ما به صورت حتمی نمیخواهیم. این حلم است یا حلم نیست؟ تا نمیدونم توجه کردید که این خودش از جلوات حلم است. این کسی خدا گفته فقط ما اونو که حتمی است از شما چی میخواهیم؟ واجبات را و چی چیز را ترک محرمات. این خودش حلم است، کمتر کسی هم است میداند این حلم است. این خودش حلم حتی است. اگر حلم خدا نبود مسئله این نبود، اگر حلمش نبود اصلا این نبود، راه به این آسانی نبود، تکلیف به این آسانی نبود. ترجمه کنید، ولی من اینو توضیح نمیدم. به هر صورت حلم خدا زیاد است. و سالک، یکی از دقایق نکته اینه، سالک باید از اول متوجه باشد که اگر این صفت را نداشته باشد، مقابلش غضب را داشته باشد، این فاقد علم باشد، با این رنگ غضب یعنی فقدان علم که نقطه مقابل اون وصف است، نمی شود به سوی خدای حلیم چی کرد؟ حرکت کرد. سنخیت لازم است. تکرار میکنم، به سوی خدا کسی که میرود باید با خدا چی داشته باشد؟ سنخیت داشته باشد، در حدی که برای از یک انسان برآورده است، از یک مخلوق برآورده است. باید صبغه الهی پیدا بکنه، صبغه نقطه مقابل اله را انسان با خودش حمل بکنه، به سوی اله نمیتواند، راه پیدا نمیکند. این یکی از دقایق موجود در علم است. نشته دیگر اینکه در مقام حلمی هم بگم دیگه تمام میکنم، در مقام حلم انسان متوجه نشتم بشود، درست نقطه مقابل کسر، در مقام علم هرچ انسان علمش بالاتر و بزرگتر بشود، انسان از چهره زیبای خیلی مجذوب کننده در پشت پرده چیه؟ برخوردار است. برخوردار است که نه الان شما میفهمید چیه، نه من میفهمم، نه اصلا میتوانید اندازه گیری بکنید جمال انسان را در مقام علم. این چیزی که روش حساب هست، دار روش سر رست، گفتم اسرار و دقایق هست دیگه، من دیگه بیش از این نمیتونم بگم، بیش از اینم خودم نمیفهمم، فقط این اندازه میفهمم. اما هرچه هست، شما و ما بشینیم خیلی هم ذوق داشته باشیم توصیف بکنیم جمال انسان را در پشت حجاب در مقام علم، نقطه مقابل اون قبح صورت در مقام کذب نمیتونیم توصیف بکنیم. بیان رسول اکرم صلوات الله علیه، این اصلا بیان رسول الله این است، میفرماید در مقام علم صورت انسان طوریست که شما هر چی چیزی احسن و موجود زیبا و دارای جمال فرض بکنید از اون بالاتر. توجه میکنید؟ چون انسان در علم یه نکته دیگه به صورت اصلی خودش که خیلی زیباست نزدیکتر میشه. علم خیلی اسرارآمیز است. خیلی باز تکرار میکنم این جمله، شما هر چی سوالت موفق دیدید حلیم خواهید دید، و هر چی انسان را از تقوا و جان مسئله کنار دیدید بی علم خواهید دید. اینجور اصول کافی جلد سوم باب رفق. رفق، رفق همون یک بیان دیگه همون علم است. رفق و علم، گرچه در روایات علم رفق دو چیز بیان شده، ولی رفق از گوشه های چیه؟ از جلوات علم است. به یک نظر هر دو یکیست، به یک نظر رفق دارش اخص است، علم دارش اهم است. می فرماید که عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود لو کان الرفق خلقن یورا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. اگر رفق یک خلقتش به چشم بیاد دیده بشه، چیزی از اون زیباتر نیست، چیزی از اون از ما خلق الله چیزی از اون زیباتر نیست. یه وقتی در این باب صحبت میکردم گفتم که خود رفق نیست صورتش زیباست، انسان با رفق است. این بیان روایات کسی رموز روایت را بفهمد، خود رفق صورت پیدا نمی کنه، انسان با رفق صورتی دارد که هیچی از اون چیه بارد. یعنی منظور رسول الله این است، نه انجام میکنم حرف رسول الله را رد بکنم، میگیم منظور این است. این از زبان روایت اینجور معلوم میکنه جاج میگوید این صفت بدی دارد در عالم پشت پرده، اون صفت صورت خوبی دارد. منظور این است که انسان با این صفت صورت بدی دارد و انسان با اون صفت چیه؟ صورت خوبی دارد. اینم یک نکته بالاتر است. با تذکر اینها انسان میتواند به غضب خودش در مقام سلوک چارجو باشد. البته غیر از اینها هم گفته بودن علما اخلاق، و دیگه من به این اندازه اکتفا کردم. میدوارم انشاءالله که همه معید و موفق بشید. السلام علیکم و رحمت الله.
Let us go there.
دوستان ارجمند، بحث امروز استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب چاره‌جویی برای غضب شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد بحث دیگری را تقدیم شما خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
خوشا آمان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بین، بهشت جاودان بازارشان. Oh.